19 بهمن سال 60، جانباختن موسی خیابانی و نقش جعفر مشتاق رشید در لو رفتن خانه زعفرانیه. خانم ها و آقایان محترم، خواهران و برادران عزیز، دوستان دانشور و فرهنگ ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم. ستمگران همیشه تلاش کردند صاحب اختیار وقایع اتفاقیه باشند و با روایت‌های ناسواب در آن دست ببرند. می‌کوشند آرشیو را، خاطرات و یادمان‌ها را کنترل کنند تا به واسطه آن حافظه جمعی را کنترل کنند. ندایی در درونم مرا به ثبت یادمان‌ها وامی‌دارد. اینکه مصلحت نیست و آسیب می‌بینم اهمیتی ندارد. از قید نام و ننگ رستم، نه چیزی دارم که کسی بخواهد با گرفتنش تهدیدم کند و نه چیزی می‌خواهم که با دادنش تطمیع شوم. نه مبارز و مجاهدم و نه ادعای روشنگری و روشنفکری دارم. ثبت این گونه اسناد را هرچند با مرارت همراه است ضروری می دانم. مبارزه با فراموشی یک وظیفه تاریخی است. این مطلب پیرامون لو رفتن خانه است که بیش از 40 سال پیش، 19 بهمن سال 60، موسی نصیرقلی خیابانی، موسی خیابانی، اشرف ربیعی و تعدادی دیگر در آنجا جان باختند. برای ورود به بحث باید کمی به عقب برگردیم. اواخر تابستان سال 60، مسئولین مجاهدین صحبت از تظاهرات گسترده می کنند و اینکه باید کاری کنیم که پتانسیل نهفته خلق آزاد شود. تعدادی از تیمهای مسلح سازمان در راه پیمایی شرکت کنند و تمام نیروها هم در صحنه باشند و آخر سر گروههای مختلف سازماندهی شده به هم بپیوندند تا راه پیمایی گسترده و گسترده تر شود. اینک پیکر نظام ظرف بلورینی است که شکسته شده و کافی است که یک ضربه دیگر به اون وارد آید تا ظرف ریز ریز شده و هر تکش از هم جدا و به گوشه‌ای پرتاب بشود. به دنبال این تصور غیر واقعی در سال 60 که رژیم برآمده از انقلاب بزرگ ضد سلطنتی با سقوط شتابان روبرو شده و ظرف 3 ماه یا 6 ماه کله پا خواهد شد، در تظاهرات 5 مهر همان سال هم رهبری سازمان در این توهم بود که مردم به صحنه می آیند. اما نه تنها چنین نشد، بلکه فرماندهانی چون مصطفی پورطباخ و خیلی های دیگر زیر شکنجه و تیغ رفتند. اما مسئولین اون موقع سازمان به جای پذیرش واقعیت و تحلیل اشتباه خودشون گفتند ما فقط می‌خواستیم تست کنیم و ببینیم که آیا عنصر اجتماعی می‌تواند به صحنه بیاید یا نه. دهنکجی به واقعیت آغاز ضرب پذیری بود. اصرار لجوجانه بر رؤیاها و توهماتی که چه بسا نیک هم بود اما چون عملی نبودند به ضد خودش مبدل میشد. در همون ایام طرف مقابل گرچه متحمل ضربات هولناکی شده اما خود را جمع جور کرده و حتی انتخابات متعدد برگزار می کند و برای ضربه زدن به رأس سازمان آماده می شود. بگیر و ببند و افزون بر اون تعقیب و مراقبت شدت می گیرد و در زندان ها هم بیش از پیش شکنجه که به دروغ نامش را تعزیر می گذارند باب می شود. برخلاف تحلیل نادرستی که بعداً در جمع‌بندی یک ساله هم رهبری سازمان تکرار کرد، رژیم در این موقع نه نظامی پلیسی بلکه دقیقاً پلیسی نظامی است و اطلاعات سپاه چرا خاموش برنامه‌های خودش را پیش می‌برد. جعفر مشتاق رشید دستگیر می شود. در افتادن با گذشته برای زنده کردن رنجهای گذشته نیست. رویارویی با انکار تاریخ و مبارزه با فراموشی است. چند ماه پیش از 19 بهمن سال 60 فردی سبز رو که به علی اصفهانی رشید مشهور شده، نام واقعی وی جعفر مشتاق بود، در رابطه با سازمان مجاهدین دستگیر می شود و در بد و امر نه به او اونچنان حساس می شوند که زیر شکنجه های طاقت فرسا برود و نه وی خودش مطلب خاصی بروز می دهد. به روایت بازجویان اما که حتما بخشی از اون واقعی نیست، جعفر مشتاق همون رشید خودش مدتی بعد عنوان می کند که در مورد چند خانه اطلاعاتی دارد اما نمی داند تخلیه شده یا نه. اینکه او توسط توابینی که در جلد بازجویان رفته بودند شناسایی شده یا واقعا خودش پیش قدم گشته بر من معلوم نیست. بازجویان گفتن داییش وی را به اطلاعات سپاه معرفی کرده است. جعفر مشتاق رشید در فاز سیاسی محافظ مهدی ابریشمچی ولی در فاز نظامی در حفاظت اشرف ربیعی بود. میگویند در همون دوران پدرش در اصفهان با وی تماس میگیرد و به او قول می دهد که برایش یک ماشین پیکان می خرد. او هم بعد از موافقت مسئولینش برای دیدار پدر به اصفهان می رود که دستگیر می شود و زیر شکنجه یا به هر ترتیب که اطلاعی نیست با رژیم همکاری می کند و پایگاه اشرف ربیعی را که در زعفرانیه شمال تهران بود نشان می‌دهد. نیروهای اطلاعاتی سپاه که شیوه عملشون با کمیته و دادستانی فرق داشت، به جای عجله و دستپاچگی سر صبر به کنترل محل می‌پردازند و علاوه بر سیستم‌های پیشرفته الکترونیک، گاه برای مراقبت ثابت کودکان 11-12 ساله را هم به خدمت می‌گیرند. حتی از ابزار ابتدایی موسوم به کبریت که گشتی‌های سواک به وسایل نقلیه سوژه‌ها می‌چسباندند و حکم یک فرستنده را داشت و سیگنال می‌داد هم استفاده می‌کردند. تا مدت‌ها چیزی گیرشون نمی‌آید. هرچند از بوق سحر تا تنگ غروب و تا آخرای شب اونجا پاس میدن، اما بعد از 45 روز حدود ساعت 12 شب متوجه یک رفت آمد میشوند. کنترل و مراقبت شدت میگیرد و چندی بعد که موسی و تعدادی دیگر به اونجا میروند، به پایگاه حمله میکنند. در علت آمدن موسی و همراهانش به پایگاه اشرف گفته می شود محل خودشون مورد دار شده، مشکل امنیتی پیدا کرده و به طور اضطراری به اون خانه رفته بودند، گویا یکی دو شب قبل از واقعه. در مورد جعفر مشتاق، همون رشید، شنیده شده سال 60 دایی یا پدرش وی را معرفی کرد و در زندان تا مدت‌ها گوشه افتاده بود و بازجوها هم تا آذر و دی اون سال 60 از اهمیت سوشه بیخبر بودند. گویا پیشتر به لحاظ نظری بریده بوده و شاید همین او را به اون وضع کشید. اگر بنابر اعتراف زیر شکنجه بود، کسی اون همه مدت نمیتوانست زیر فشارهای طاقت فرسا این گونه مسائل را که برای بازجویان حیاتی بود پنهان کند. شاید هم رشید فکر کرده اطلاعاتی را که می‌دهد سوخته است و دیگر به درد نمی‌خورد.
متاسفانه صاحب عله، یعنی سازمان مسئولی که برخلاف من و شما بر چند و چون قضایا و این گونه موضوعات اشراف کامل دارد، حتی حالا که بیش از 40 سال از اون حادثه غمبار می‌گذرد، نمی‌گوید که داستان چیست و باید بازجویان و قاتلان زندانیان سیاسی که معلوم نیست چقدر درست می‌گویند بیایند برای مردم ایران توضیح دهند یا از روز واقعه فیلم سینمایی بسازند و حتی به سبک هالیوود صحنه سازی کرده و از بدل موسی که چنین بود و چنان بود داستان بسازن. بماند که بدل موسی دروغی بیش نیست. محمد علی برادرش هم که شبیه او بود، روز واقعه در پایگاه اشرف ربیعی حضور نداشت.
خلاصه بعد از دستگیری نامبرده، گویا برای مدتی کسی به خانه زعفرانیه تردد نمی کند. اما بعد که ظاهراً علائمی از لو رفتگی عیان نمی شود، مجدداً افراد به اونجا که به هر حال زرد می بایست تلقی شود، یعنی اون چنان امن نبوده، بر می گردند. در این دوران مهدی ابریشم چی مسئول امنیت سازمان بوده است؟ پیش از وی خود موسی این وظیفه را به عهده داشته که با انتقادهای روبرو می شود و تحویل ابریشم چه می دهد.
گفته می شود یکی از مادران، شاید مادر رضایی ها، نمی دانم، دو بار جعفر مشتاق، همون رشید، را در گشت های سپاه می بیند و به سازمان خبر می دهد که وی را دیده و خواستار این می شود که اطلاعات او هر چه زودتر پاک شود.
همه بیسیم‌های خود را خاموش می‌کنند. به روز واقعه برگردیم. تیم‌های تعقیب و مراقبت، یا بهتر بگویم تمرکز دو سیستم هماهنگ الکترونیک و انسانی، چندین و چند خانه تیمی را که ارتباط ارگانیک بیشتری با هم داشتن همزمان تحت نظر می‌گیرند. حالا رد پایگاه اشرف ربیعی را دارند. افرادی مثل شاهرخ شمیم از نفرات بخش اطلاعات سازمان شناسایی شده و این طور که میگویند تا حدودی به محل اسکان مهدی ابریشمچی نیز پی برده بودند. صبح 19 بهمن سال 60 نیروهای عمل کننده بیسیمهای خودشون را خاموش میکنند که از شنود مجاهدین مصون بمانند. فرمانده عملیات داوود روزبهانی رئیس کمیته تجریش سعدآباد بود. اون روز علاوه بر خانه تیمی اصلی در زعفرانیه به سه محل دیگر نیز حمله می شود. خانه تیمی یوسف آباد شمالی که شاهرخ شمیم در اون حضور داشت و افراد دیگر، خانه تیمی خیابان پاسداران خیابان بوستان که خسرو رحیمی و افرادی دیگر در اون ساکن بود، و خانه تیمی خیابان خردمند شمالی که سعید سعیدپور به اونجا رفت آمد میکرد. ابتدا گشت بیرون سپایگاه مورد نظر را میگیرند یا میکشند و عملیات علیه هر سه خانه تیمی با یک فاصله کوتاه از هم انجام می شود. ناگهان موسی زنده شد و اسلحه کشید. در یورش به پایگاه اشرف ربیعی، گویا وی اشرف در آشپزخانه مورد اصابت گلوله قرار می گیرد و کشته می شود. به روایت کسانی که مسئول حمله به اون خانه بودند، تک تیرانداز اشرف را زد و تیر زیر چانه‌اش خورد. بعد که وارد خانه شدیم انگار گیج شده باشد این طرف و اون طرف دویده بود و گویی کف اتاق را با خون آب پاشی کرده باشند. بعد دیدیم یک ماشین پشت در پارکینگ پارک شده، یک پژوی 504 سربی رنگ بود. راننده آمد و در را باز کرد و چادر جلوی ماشین را عقب زد. یک یوزی هم روی شانه داشت. در ماشین رو کمی باز کرد. آمد که سوار شود، از بالا او را زدند و راننده بغل ماشین افتاد. پیشتر یک نارنجک زیر ماشین انداخته بودیم و ماشین گرچه ضد گلوله بود اما به زیر اون آسیب زد و از کار افتاد. هوا هم خیلی سرد بود. شاید هم یخ زده بود ماشین. برحال اونها نتوانستن فرار کنن. آذر رضایی همسر موسی به خاطر ترکش نارنجی که زیر ماشین یا گلوله به پشت سرش جان داده بود. سر نفر عقب هم از فاصله بین دو صندلی جلوی روی کنسول ماشین، اون داشبورد و پیشخان قرار داشت. راننده هم که بیرون روی زمین افتاده بود. من همینطور که داشتم یواش یواش نیمخیز می شدم، یه مرتبه دیدم اون مرده، یعنی موسی نصیر اغلی، موسی خیابانی، زنده شد. ناگهان دیدم زنده است. هم من اسلحه رو بالا بردم و هم موسی که ظاهراً مرده بود و زنده شد اسلحه رو کشید. در یه لحظه اسلحه هم وسط پیشونی او بود و اسلحه او وسط پیشونی من و چشم بر چشم هم روبروی یکدیگر بودیم. ناگهان خطاب به معاونم داد زدم: بزن بزن بزن. دوتا تیر زد و موسی بلا فاصله همونطور که بالا اومده بود افتاد. من البته نمیدانم چقدر باید این روایت را که به داستانهای هالیوودی بیشتر شبیه است باور کنم، چون دیگران صحبت از این میکنن که موسی وقتی میخواسته سوار ماشین شود و در ماشین مثل عدد 7 کمی باز شده، یکی دویده و به سینه‌اش تیر زده است. ظاهراً در میان رگبار شدیدی که به سوی خودرو روانه می شود گلوله‌ای از میان اتصال کاپوت با بدنه رد شده و به او اصابت میکنه. گفته شده تنها جای یک گلوله که از گردنش به سر رفته بود دیده می شود. البته کسانی که پیکر موسا را در اوین مشاهده کردند در پیشانی یا صورت وی اثر گلوله ندیدند. اگر سر وی از فاصله بین دو صندلی جلوی روی کنسول ماشین همون پیشخوان داشبورد مثلا قرار داشت اثر گلوله میبایست معلوم باشه. تنها زیر چانه موسا جای بریدگی به شکل حلال که علامت مشخصه او بود و از گذشته های دور داشت جلب نظر میکرد. همه ی ضربه ها از عبدالله پیام آب نمی خورد. سازمان با تحلیل هایی که داشت با خودشیفتگی طرف مقابل را دست کم می گرفت و چه بسا بعد از ضربه 19 بهمن هم که موسا و 20 و چند نفر دیگر جان باختن باور نمی کرد که دشمنش در کشف رمز ملات ها و مدارک سازمانی خیلی پیش رفته و دست او را خوانده است.
گمان می کرد اگر در اتاق بیسیم کمیته اپراتور نفوذی دارد یا امثال عباس زریباف و الماس عوضیان و هادی طباطبایی و محمد حسین رنجبر و محسن افیونی افسونی و محمد حسین درخشان را اینجا و اونجا نفوذ داده، پس همیشه دست بالا را خواهد داشت.
غافل از این که واحد اطلاعات سپاه مستقل از دادستانی و کمیته ها داشت چرا خاموش نقشه میریخ و تور پهن میکرد و گاه افراد خودش را سر قرارهای سازمانی میفرستاد و به اسم سازمان پیام میداد، اطلاعیه می نوشت و نفرات را از جنگل به پایین می آورد که وقت قیام است و از همونجا می برد اونها را زیر شکنجه. سازمان اما دلش خوش بود که به شنود گشتی ها و به شبکه عبدالله پیام، شبکه تعقیب و مراقبت کمیته، اشراف پیدا کرده و انقریب چم و خم اون را با عملیات مهندسی در می آورد. ربودن سوژه ها در کوچه و خیابان و بردنشون به خانه تیمی و زدن اونها تا دم مرگ با این توجیه که شکنجه میکنیم تا شکنجه از بین برود. در خانه زعفرانیه از یک شماره تلفن که برخلاف اصول حفاظتی بدون کد و بدون رمز در جیب یکی از جان باختگان بود و از دیگر اسناد و مدارکی که پیدا شد در عملیات 12 اردیبهشت، ضربه به بخش اجتماعی سازمان، 19 اردیبهشت و عملیات 10 مرداد سال 61 بهره ها بردند. بازجویان راست یا دروغ ادعا کردند در خانه دیگر مهدی ابریشمچی توانست دقایقی قبل از عملیات از خانه بیرون برود و از بخش روابط که در مرداد سال 61 ضربه خورد محمد حیاتی گریخت. علی زرکش را هم جای دیگر از دست دادیم. ارزش و اهمیت پرسش بالاتر از پاسخ است.
درست است که وقتی با یک رژیم مستقر سر و کار داریم اتفاق و احتمال و شانس هم بیشتر در جهت آن است و میتوان این یا اون مورد رو با مسامحه گفت اتفاقی رخ داده است. اما در مورد واقعه 19 بهمن و اطلاعاتی که جعفر مشتاق همون رشید داشت و رد اون تا مدتی مدید پاک نشد و عاقبت بر سر موسی و دیگران آوار گشت، پرسیدنیست در سازمانی به عرض و طول مجاهدین چه اشکال مبنایی وجود داشته که در بالاترین سطح چنین اشتباه امنیتی بزرگی رخ می‌دهد که حاصلش شبیخون به خانه زعفرانی است. واقعا جعفر مشتاق، رشید یا هر کس دیگر که جای او بود چه باید بکند وقتی دستگیر می‌شود و اطلاعات وی در بیرون کماکان سر جای خودش باقی می‌ماند؟
می توان به نکات تکنیکی و تاکتیکی دیگر هم اشاره کرد که به نوعی در شدت و نحوه ضربه 19 بهمن سال 60 تأثیر داشتند. اما مسئله مهم نقد نگاه و تحلیل سازمان به مسئله قدرت و قدرت به هر بهایی است. این نوع نگاه است که یک سازمان مردمی را به ترورهای کور و حتی به عملیات به اصطلاح مهندسی آلوده می کند. حال بگذاریم که تجربه چریک شهری و شهرآشوبی کمتر جایی به نفع ستم دیدگان به سرانجام رسیده و موفق شده است. تجربه توپاماروها، جنبش چریکی و چپگرا که سال 1963 در اوروگوئه شکل گرفت، تجربه توپاماروها، همچنین کارلوس ماریگلا در برزیل، نویسنده جزوه جنگ چریک شهری، پیش روی ماست. تجربه چریک شهری و شهرآشوبی کمتر جایی به نفع ستم دیدگان به سرانجام رسیده و موفق شده است. در حمله به خانه زعفرانیه یادم رفت اشاره کنم که نزدیک پایگاهی که موسی و دیگران را زدند، خانه نیمه کاره در حال ساخت واقع شده بود و یک نگهبان داشت. حدود ساعت 3:30 شب حمله به پایگاه 6:30 شروع شد. دو نفر از دیوار اون خونه بالا میرن و با معرفی خودشون به نگهبانی که اونجا بود میگن ما از سپاه هستیم، با تو کاری نداریم، اما مجبوریم دست و دهانتو ببندیم حدود 2 ساعت، بعد میاییم باز میکنیم. سپس اون فرد را در اتاق کارش حبس میکنه. بعد از اون خانه کمکی به پایگاه مربوطه مسلط میشن. مسئول عملیات تعداد نیرو همینجا در همین خانه میچیند، سپس به سمت چپ پایگاه نیست که به یک خرابه راه داشته و نفرات پایگاه میتونستن از اونجا فرار کنن، در همون تاریکی شب مسلط میشوند و مسئول عملیات اونجا را هم به چندین و چند نفر آماده شلیک میسپارد و مابقی نیروها را برای حمله به درب اصلی توجیه میکند. نفرات پایگاه متوجه می شوند و شروع به تیراندازی می کنند.